عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا سرشار از نیازم، به دل پر نیازم از زلال محبتت صفایی ده. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که در یک فرصتی دیگر با برنامه در وادی نور به جمع شما پیوستیم. انشالله که ما را همراهی بکنین. اگر مایل بودین پیام بفرستین، 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و عطرت، تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند خالی ترین و فقیر ترین خانه ها خانه ایست که در آن قرآن نباشد.
قرآن و عطرت.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، در دعای ندبه و درگاه خداوند متعال چنین عرضه می داریم: خداوندا، تو در قرآنت فرموده ای خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد، سپس اجر رسالت پیامبرت را در کتابت مودت و محبت اهل بیت عنوان کردی و فرمودی بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم، و نیز فرموده ای بگو هر اجر و پاداشی از شما خواستم برای خود شماست، و نیز فرموده ای بگو من در برابر آن هیچ گونه پاداشی از شما نمی طلبم. پس اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه اجمعین آن راه هدایت به سوی تو هستند و طریق دستیابی و خوشنودی و رضوان تو.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر ابد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، همانطور که میدانید همه چیز در دنیا فناپذیر و از بین رفتنی است، مگر آنچه با خداوند مهربان ارتباط داشته باشد. بنابراین برای جاویدان ماندن و پربرکت بودن هر کاری لازم است آن را با نام خدا شروع کنیم، و به همین دلیل است که خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آله دستور می‌دهد که در ابتدای پیامبریش با نام خدا کارش را آغاز کند، و اولین آیه‌ای که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد پس از بسم الله این است: اقرأ بسم ربک، با نام خدایت بخوان. سایر پیامبران الهی نیز کارشان را با نام خدا آغاز کردند. پس برای آنکه هدف قرآن تحقق یابد و بشر هدایت شود، خداوند با پیامبرش دستور می‌دهد هر سوره ای را با نام خداوند بخشنده و مهربان آغاز کند.
اینی که ما می‌بینید اصرار می‌ورزیم بر اینکه قرآن را حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
یکی از چیزهایی که میتوانه تدبر در قرآن رو به ما ارزانی بداره حفظ قرآنه. ما حافظ کم داریم. حفظ قرآن قدم اول است. اولا حفظ رو باید نگه داشت، بنابراین حافظ قرآن باید تلاوت کننده مستمر قرآن باشه، یعنی مرتبا بایستی قرآن رو تلاوت کنه، ولی حفظ از دست خواهد رفت. و بعد بایستی این حفظ کمک کنه به تدبر، که اینجور هم هست، حفظ حقیقتاً کمک میکنه به تدبر.
بسم الله الرحمن
هو الذي ينزل على عبده آيات
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم
إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب
البشر. شما قرآن رو تکرار میکنید، حافظید و میخونید، فرصت تدبر در آیات قرآن و تعمق در آیات قرآن برای شما پیدا میشود.
گاهی انسان معلومات قرآنیش خوب است، اما از قرآن در زندگی او هیچ اثری نیست. باید با مجموع قرآن مأنوس باشه. تلاوت قرآن، دوباره خواندن قرآن، سه بار خواندن قرآن، تدبرهای شخصی در قرآن، اینا کمک میکند به اینکه ما وقتی در یک موضوع خاصی در قرآن دنبال حقایق میگردیم درباره اون موضوع بتوانیم راه به جایی ببریم.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
تلاوت های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در این برنامه با استاد راغب مصطفی غلوش و سبک تلاوت ایشان آشنا میشیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش میکنیم.
بسم الله
استاد راغب مصطفی غلوش در سال 1938 میلادی برابر با 1317 هجری شمسی در یکی از قریجات شهر تنتا در ولایت غربی متولد شد و برای حفظ قرآن کریم به مکتب رفت. در 9 سالگی حافظ کل قرآن کریم شد و احکام تجوید را در همان مکتب فرا گرفت.
آمن الرسول
در مدرسه هر روز برای تلاوت قرآن صبحگاهی داوطلب می شد و تا 20 سالگی در مراسم های مختلف و مناسبت های مذهبی برای تلاوت قرآن کریم دعوت می شد و کم کم به عنوان یک قاری مشهور شناخته شد. در دوران عسکری نیز در مراسم های مختلف به تلاوت قرآن می پرداخت. در یکی از این مراسمات که وزیر داخله هم حضور داشت، قرآن را تلاوت کرد و وزیر داخله از تلاوت ایشان تمجید نمود. شیخ راغب هم از او خواست که به دانشکده علوم قرآنی برود و وزیر هم پذیرفت. بسیاری از اساتید قرآنی بر این باورند که تلاوت‌های استاد غلوش برای تقلید مناسب است. بنابراین توصیه می‌کنند که قاریان برای افزایش قدرت تحریر و لطافت صدای خود تلاوت ایشان را زیاد بشنوند. یکی از اجراهای استاد غلوش که از این ویژگی‌ها برخوردار است، تلاوت آیات 23 تا 39 سوره مبارکه کهف است که استاد غلوش در سال 1345 در کویت اجرا نمود. این تلاوت نیز سرشار از وقار، آرامش و دارای طمأنینه خاصی است که صوت ایشان را بسیار شنیدنی نموده است. قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد راغب مصطفی غلوش آشنا خواهیم شد و فرازهای دیگری از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را پخش و معرفی خواهیم کرد. پس تا آن زمان بدرود.
حمدالله 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 من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان، همانطور که میدانید یهودیان عزیر را پسر خدا و مسیحیان حضرت عیسی را پسر خدا و مشرکین فرشتگان را دختران خدا مینامیدند. لذا آیه 111 سوره اسراء خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید: بگو حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که هیچ فرزندی نگرفته است، خدایی که هیچ شریکی ندارد و با قدرت خود همه را روزی می دهد و با علم ازلیش از حال هیچ ذره از ذرات عالم غافل نیست، آن خدای بزرگی که بزرگی او قابل وصف نیست. در روایتی نقل شده که شخصی به نام عمرو بن جمی گفته است: امام صادق علیه السلام با من فرمود در الله اکبر خدا از چه چیز بزرگتر است؟ من عرض کردم خدا از هر چیزی بزرگتر است. حضرت فرمود: اصلا در برابر عظمت خدا چیزی وجود دارد که خدا از آن بزرگتر باشد؟ من عرض کردم: پس در الله اکبر خدا از چه چیزی بزرگتر است؟ حضرت پاسخ دادند: خدا بزرگتر از آن است که وصف گردد.
الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي علي ولي الله، محمد رسول الله، علي علي ولي الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید تنها سوره ای که با کلمه سوره آغاز می شود سوره نور است و اولین آیه آن به این صورت آغاز شده است: سورتون انزلناها. این سوره را از آن جهت نور می نامند که کلمه نور 7 بار در آن به کار رفته و آیه نور در آن آمده است. سوره نور احکام فقهی بسیاری چون حد زنا و نسبت زنا دادن و واجب بودن حجاب برای زنان را بیان می کند. همچنین در این سوره به ماجرای افک و مسائل مربوط به نکاح، افترا، بهتان و تهمت اشاره شده و از اشاعه فحشا نهی شده است. در فضیلت تلاوت این سوره از جمله روایت شده است: هر کس سوره نور را قرائت کند، خداوند به تعداد تمام مردان و زنان مؤمن در گذشته و در آینده به او 10 حسنه می دهد و این که از حقوق دختر بر پدر آن است که سوره نور را با او آموزش دهد.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله
دوستان گرامی، در قرآن مجید در مورد صدقه تأکیدات فراوان شده و برای انفاق کنندگان پاداش‌های بزرگ و ماندگار تعیین گردیده. انفاق عمل صالحی است که اگر مطابق دستور قرآن کریم انجام پذیرد، سیمای انسانی جامعه اسلامی را نمایان می‌کند و باعث نهادینه شدن هرچه بهتر فرهنگ و ارزش‌های اقتصادی اسلام در افراد می‌گردد. همچنین اصل انفاق به عنوان یک ارزش دینی است که قرآن آن را نردبانی برای تقرب به سرچشمه جمال و کمال و زیباترین جلوه‌های عشق، یعنی خداوند متعال، می‌داند. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: خداوند عزیز و جلیل در مال ثروتمندان برای فقرا و نیازمندان مقدار حقی قرار داده است که برای آنان کفایت می کند. یعنی اگر ثروتمندان حقوق واجب الهی خود را بپردازند، نیازمندان بی نیاز می شوند و اگر آنچه را بر ثروتمندان واجب کرده برای رفع نیاز فقرا کافی نبود، خداوند آن را بیشتر می کرد. فقر نیازمندان ناشی از نقصی در قانون الهی نیست، بلکه به دلیل خودداری ثروتمندان از پرداخت حقوق واجب شده بر آنان است و اگر ثروتمندان حقوق واجب شده خود را بپردازند، نه تنها فقر از جامعه رخت برمی‌بندد، بلکه تمام مردم در آرامش زندگی خواهند کرد. تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 15 و 16 سوره رعد با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل الله قل أفاتخذتم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 15 و 16 سوره رعد بود با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. محدث جان حقیقت دوست از هرات بر ما پیام فرستادن، نوشتن سلام بر همکاران برنامه در وادی نور. خانم بیات خسته نباشین، میخواستم بدانم وقتی جبرائیل برای رساندن آیات قرآن خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله می آمدند، آیا رسول خدا جبرائیل را می دید یا فقط صدای او را می شنید؟ سلام بر دوست خوب ما محدث جان حقیقت دوست. محدث جان عزیز، جبرائیل به دو صورت خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله می رسید. گاهی خداوند جبرائیل به صورت انسانی تغییر شکل می داد و او به خدمت پیامبر می آمد و آنچه را که خداوند وحی فرموده بود با پیامبر ابلاغ می کرد. و مطابق برخی از روایات جبرائیل گاهی به صورت شخصی به نام دهیه کلبی خدمت پیامبر می آمد. در مورد اندکی هم پیامبر جبرائیل به صورت اصلی خودش می دید که گفته شده در تمام مدت نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله تنها دو بار آن حضرت جبرائیل را به صورت اصلی خودش دیده.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او،
پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او، دل بسته تو در خم بیراه و راه حیران نمی شود که تویی رهگشای او، دل بسته تو در خم بیراه و راه حیران نمی شود که تویی رهگشای او، دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 61 و 62 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ.
و او مسیح سبب آگاهی بر روز قیامت است، زیرا نزول عیسی گواه نزدیکی رستاخیز است. هرگز در آن تردید نکنید و از من پیروی کنید که این راه مستقیم است.
ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين.
و شیطان شما را از راه خدا باز ندارد که او دشمن آشکار شماست.
در ادامه آیات قبل این آیه به یکی دیگر از ویژگی‌های حضرت عیسی علیه السلام اشاره می‌کند و می‌فرماید وجود حضرت عیسی خود یکی از نشانه‌های قیامت است، زیرا تولد او از مادری بدون همسر نشانه قدرت خداوند بر آفرینش مجدد انسان‌ها در قیامت است. همچنین یکی از معجزات حضرت عیسی زنده کردن مردگان در همین دنیا بود. افزون بر آن، بر اساس روایات معتبر اسلامی و نیز عقیده مسیحیان، در آخر زمان حضرت مسیح علیه السلام از آسمان نازل می شود که این خود نشانه نزدیک بودن پایان جهان و وقوع قیامت است. ادامه آیه بر قطعی بودن قیامت تأکید کرده و می فرماید هرگز درباره آن شک و تردید به دل راه ندهید، زیرا غفلت از قیامت موجب گرفتار شدن به انواع جرائم و انحرافات می شود و سرانجام آن سقوط در دوزخ است، بلکه از راه مستقیم الهی پیروی کنید، راهی که توسط پیامبران تبیین شده است و انسان را از خطرات زیادی که در کمین اوست نجات می دهد تا در دنیا و آخرت سعادتمند شود. البته در برابر راه خدا راه شیطان است که می خواهد با وسوسه و فریبکاری شما را از راه خدا و توجه به سرانجام خیش در آخرت باز دارد تا در دنیا و آخرت گرفتار شوید. ریشه این کار شیطان نیز دشمنی و عداوت دیرینه او با شماست که چون بر پدر شما آدم سجده نکرد از درگاه الهی رانده شد. آنگاه او سوگند یاد کرد تا پایان جهان اسباب انحراف فرزندان آدم را فراهم می سازد. حال چگونه در برابر این دشمن قسم خورده خاموش می نشینید و به او اجازه می دهید که با وسوسه های پی در پی شما را از راه حق باز دارد؟ مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که وجود اولیای خدا و گفتار و رفتار آنها یادآور معاد و قیامت است. نکته دوم این که انسان برای حرکت در راه مستقیم به الگو و سرمشق نیاز دارد. لذا راه مستقیم را باید از بندگان پاک خداوند یعنی پیامبران آموخت. در غیر این صورت انسان گرفتار هواها و هوسهای خیش و وسوسه های شیطان می شود و گمان می کند در راه مستقیم قرار دارد. و نکته پایانی این که شیطان همواره در کمین انسان است تا از هر راه ممکن در قلب و روح او رسوخ کرده و او را از راه حق و صراط مستقیم باز دارد. تشکر از همراهیتان. خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و تدربی شکران شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربی شکران شکران یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و شنونده صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز محترم رادیو دری، دوستان عزیزی که با برنامه قرآنی در خدمتشان هستیم. در جلسات گذشته صحبت ما در رابطه با مهارت‌های زندگی از نظر قرآن کریم بود. در اونجا عرض کردیم که یکی از مهارت‌های زندگی از منظر قرآن کریم دقت کردن و اندیشیدن است در رابطه با مسائلی که در زندگی ما وجود دارد. قرآن کریم در یکی از آیات مبارکه می‌فرماید: فانظر کیف کان عاقبت المکذبین. در یک جایی می‌فرماید فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، در جای دیگری می‌فرماید فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. ما در رابطه با ظالمینش بحث میکنیم، یعنی بنگرید که عاقبت کار ظالمان و ستمگران چگونه خواهد بود و چگونه بوده است و چه سرنوشتی در انتظار ظالمان بوده و خواهد بود. قبل از این که ما در رابطه با عاقبت کار ظالمین صحبت بکنیم، ببینیم ظلم به چی معناست و ظالم چه کسی است. از نظر لغوی ظلم قرار دادن چیزی در غیر جایگاه خودش هست، یعنی به این معنا که کار بیجا انجام دادن و خروج از حد میانه. این از نظر لغوی است. و از نظر اصطلاحی در علم اخلاق ظلم گاهی به معنای ضد عدالت است و تعدی و تجاوز از حد وسط و میانه به شمار می آید. در هر چیزی، در هر کاری، در هر رفتاری، در هر گفتاری که این در واقع جامع همه رذایل اخلاقی و بدیهای اخلاقی میشه. گاهی مراد از ظلم به معنای زیان رساندن است، اذیت کردن است، تجاوز به حقوق دیگراست که در این قسم شامل کشتن، زدن، دشنام دادن، آبرو بردن، تهمت زدن، غیبت کردن، مال مردم را به زور گرفتن، دزدی کردن و هر عملی که باعث آزار مردم باشد، باعث اذیت مردم باشد، در حقیقت تجاوز به حقوق دیگران باشد، این را میگن که ظلم. ببینیم ظالم سرانجام به کیفر اعمال خودش خواهد رسید. ظلم یکی از گناهان کبیره به حساب می آید. قبل از این که باز ما وارد این بشیم که سرانجام کار ظالمین به کجا می انجامه، بد نیست بدانیم اینهایی که به حقوق دیگران تجاوز میکنن، یعنی ظلم میکنن، یعنی کسان دیگر رو آبرویشان رو میبرن، دشنام میتن، به مالشان تجاوز میکنن، مالشان رو به زور میگیرن. عوامل و ریشه های ظلم در کجاست؟ به این نکته باید دقت داشته باشیم. عوامل و ریشه های ظلم، یکیش قدرت طلبی است. انسان هایی که میخواهد که قدرت مال اونها باشد، در حق دیگران ظلم میکنن، تجاوز میکنن تا اینکه مثلا به یک قدرتی برسن. یا ریاست طلبی است، میخواین که رئیس باشن بر دیگران و ریاست داشته باشند، که در عرصه های معمولا سیاسی و نظامی چون این کارهای صورت میگیره و طرف برای ریاست طلبی ظلم میکنه، حقوق یک عده را پایمال میکنه تا به او ریاست دست پیدا بکنن. حب دنیا و دنیا طلبی یکی دیگر از عوامل و ریشه های ظلم است. کسانی ظالم میشن که حب دنیا را در دل دارن و دنیا طلبن و در واقع اونها اون چیزی که مربوط به زندگی دنیا میشه دنبال عمو هستن و میخواین که از این طریق در واقع به دیگران ظلم کنن و به جایی برسن. رقابت یکی دیگر از عوامل ظلم است. خیلی ها برای اینکه در عرصه های زندگی اقتصادی یا سیاسی از دیگران جلوتر بیفته، پیشتر بیفته، مجبور میشه که مرتکب ظلم شوه، چون میخواد که از طریق رقابت با دیگران از دیگران پیشتر بیفته، به همین خاطر به ظلم و متاسفانه تجاوز به حقوق دیگران دوچار میشه و مرتکب میشه. ثروت طلبی یکی دیگر از انگیزه ها یا ریشه های ظلم است. یک ایده میخواین که به ثروت های کلانی دسترسی پیدا بکنن، لذا اختلاس میکنن، رشوه میخورن، مال مردم را میخورن و با فریب زیاد اموال مردم را تصاحب میکنن، دزدی میکنن. زیاده طلبی یکی دیگر از این عوامل است و میشه گفت که از نظر دینی اگر حساب بکنیم، بی ایمانی به خدا و قیامت و حساب و کتاب عامل اصلی و ریشه اصلی است و همچنین عدم پایبندی به مسائل اخلاقی، این هم از عوامل اصلی ریشه های ظلم است. امیدوار هستم انشاءالله که ما از جمله ظالمان نباشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
دوستان عزیز، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، به این نشانه مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح
صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.